ساعت نیم شب در ایران، 19:30 در روستای گرینیچ در نزدیکی لندن، مرجع تعیین وقت در جهان. شنبه 14 آوریل 2012 میلادی، 26 فروردین ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز مراد ویسی با تازه ترین خبرها.
سلام بر شما. مذاکرات علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با هلگا اشمیت معاون کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در استانبول آغاز شد. مذاکرات رسمی ایران و گروه 5+1 روز شنبه برگزار می شود. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران و کترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه برای حضور در این مذاکرات وارد استانبول شدند. علی باقری گفته است مذاکرات روز شنبه برگزار خواهد شد و به روز یک شنبه کشیده نخواهد شد. علی باقری روز جمعه همچنین در همین ارتباط با دیپلمات‌های ارشد چین و روسیه مذاکره کرد. پس از مذاکرات سال‌های 87، 88 و 89، مذاکرات روز شنبه چهارمین دور از مذاکرات بین طرفین درباره پرونده هسته‌ای ایران است. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه از تلاش کره شمالی برای پرتاب یک موشک ماهواره‌بر ابراز تأسف کرد. سوزان رایس، نماینده امریکا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، با ابراز نارضایتی اعضای شورای امنیت از اقدام کره شمالی گفت این حرکت نقض قطعنامه‌های 1718 و 1874 شورای امنیت است. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد تلاش این کشور برای در مدار قرار دادن یک ماهواره ناموفق بوده و شکست خورده است. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه نیز این اقدام کره شمالی را محکوم کردند. همزمان با افزایش تنش بین سودان و سودان جنوبی بر سر یک منطقه نفتی، ارتش سودان میگوید در حال حرکت برای تصرف شهر نفتی هقلیق است. دولت خارتوم میگوید این شهر از سوی ارتش کشور تازه تأسیس سودان جنوبی اشغال شده است. رویترز گزارش داده اتحادیه آفریقا خواستار خیشتنداری دو طرف شده است. هواپیماهای سودان روز پنجشنبه نیز مرکز یک استان سودان جنوبی را بمباران کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این دیدار در استراحتگاه بهاری پادشاه عربستان در 100 کیلومتری شمال شرقی ریاض انجام شد. در این دیدار وزیر خارجه و رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان و برخی مشاوران نخست وزیر ترکیه شرکت داشتند. جزئیات دیدار رهبران ترکیه و عربستان اعلام نشده است. وکیل خانواده اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، میگوید همسران و فرزندان وی از خاک پاکستان اخراج میشوند. رویترز به نقل از یک وکیل گزارش داده اعضای خانواده بن لادن قرار است هفته آینده به عربستان سعودی فرستاده شوند. اوایل این ماه یک دادگاه در پاکستان سه بیوه بن لادن را که عربستانی و یمنی هستند به دلیل ورود و اقامت غیرقانونی در پاکستان مجرم شناخته بود.
مراد ویسی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحه های مجله نیم شب رادیو فردا. برای آنکه کار به جنگ و حمله نظامی به ایران نکشد، یک بار دیگر فرصت دادی. فرصت به دیپلماسی، غربی ها می گویند. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در قبال این فرصت از جمهوری اسلامی خواسته است که واکنشی ملموس نشان دهد. و در آخرین فرصت به دیپلماسی، گفتگو بر سر بحران اتمی جمهوری اسلامی همین امروز آغاز می شود در استانبول. رویترز از شگردی پرده برداشته که مدعی است جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم و مجازات در دریاها به کار گرفته. نفتکش‌های ایرانی موتور خاموش درآمد و شدند. از ارتباط بیخوابی و چاقی میگوییم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمشب رادیو فردا. ساعت 22:39 در استانبول. این آخرین فرصت است. اکثریت غریب به اتفاق تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که از سرگیری گفتگوهای تهران و گروه 51 بر سر بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی آخرین فرصت است برای جلوگیری از حمله یا حمله‌های نظامی به تأسیسات هسته‌ای در ایران. همه چشم به استانبول دوختند و برای گفتگوهایی سراپا گوش شدند که از فردا، در واقع از امروز شنبه، آغاز می شود. با این حال شماری از دیپلمات‌های غربی با بروز نرمش‌هایی در اردوگاه جمهوری اسلامی از احتمال سازش در این گفتگوها یاد کردند. البته با احتیاط. سازش بر سر این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران بماند، اما تا حد اورانیوم 20% غنی شده و نه بیشتر. مینا بهارمست از رادیو فردا و گزارشی فراگیر از گفتگوهای سرنوشت‌ساز امروز در استانبول.
هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به استانبول رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات حضور خواهد داشت. ظاهراً سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران آنچنان که چند روز پیش گفت با ابتکارات جدید به استانبول رفته است.
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
در مقابل هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از شرکت در نشست کشورهای گروه 8 در واشنگتن از ایران خواست بدون پیش شرط و با نگاهی سازنده و جدی وارد گفتگو شود. او افزود که 6 قدرت در برخوردشان با ایران قاطع و متحدند و انتظار دارند که ایران با آمادگی به مذاکرات بیاید و علائمی هم دریافت کردند که هیئت ایرانی با ایده های جدید به استانبول می آید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که می‌خواهند ایران به طور واضح نشان دهد که با آنچه پیشنهاد می‌کند و این گفته که واقعاً قصد ساختن سلاح هسته‌ای ندارد عمل کند. خانم کلینتون به سخنان آیت الله خامنه‌ای اشاره می‌کرد که چند بار گفته است اسلام ساخت سلاح هسته‌ای را حرام کرده و ایران چنین سلاحی تولید نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت درک می‌کنند که طرف ایرانی خواستار تضمین‌هایی است و آنها این خواست‌ها را قطعاً در مد نظر می‌گیرند. Assurances or actions from us and we will certainly take those under consideration. اما ایران در پی چه تضمین‌هایی است؟ هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی در کانادا:
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده در زمینه امنیت جمهوری اسلامی ایران هست. این معنا که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه، موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج به خصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه و بعد بحث‌های دیگری، بحث هسته‌ای به نظر من بعد از اون قرار میگیره، به این معنا که آمریکایی‌ها به رسمیت بشناسن حق ایران رو به طور مشخص در مورد دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و در نهایت اینکه ایران بتواند بدون دغدغه خاطر به غنی‌سازی، حالا بحث بر سر این خواهد بود که این غنی‌سازی در درصد اون چقدر خواهد بود، ادامه بده.
وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفتن اینکه به خواستهای ایران برای دادن تضمین‌هایی توجه می‌کنند، هشدار داد که روزنه دیپلماسی و گفتگو برای حل مسائل با ایران برای همیشه باز نخواهد ماند و ایران باید به زمان توجه کند.
The diplomatic window for negotiations is open but will not remain open forever.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم بعد از گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفته است که رهبران دو کشور انتظار دارند مذاکرات استانبول به نتایج ملموسی برسد و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم ها تشدید خواهد شد.
مینا بهارمست. و در گفتگوی با همکارمان بابک غفوری آذر، یکی از تحلیلگران مسائل دیپلماتیک، از حساسیت گفتگوهای امروز در استانبول یاد کرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
مذاکرات این دفعه از حساسیت‌های خاصی برخوردار هستش. به سه مورد بسیار مهمش اشاره می‌کنم: یکی مسئله زمین، دوم مسئله زمان، و سوم مسئله مذاکره کننده. از نظر زمان، در موقعیت فشارهایی که در جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های مختلف، به دلیل حضور ناوگان‌های بزرگ آمریکا در خلیج فارس، اینا فشارهای روحی روانی هستش که زمان مذاکره برای ایران متعدل شد. از نظر زمین، مقصودم محل برگزاری اجلاس هستش که اطلاع کافی دارید شک و شبهه‌های زیادی شدش که استانبول برگزار بشه یا نه. با قهر آقای اردوغان فقط باعث شدش که جمهوری اسلامی انصراف بده و عراق نگذاره، و جمهوری اسلامی در جایی به مذاکره خواهد پرداخت که میزبان در طرف او قرار نداره و اون طرفداری گذشته رو از جمهوری اسلامی نخواهد. اما سومین عاملی که میخوام روش تاکید کنم، مذاکره کننده هم شرایطش عوض شده، به دلیل اینکه آقای سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایطی به استانبول خواهد رفت که کسی که او رو منصوب کرده، یعنی آقای احمدی نژاد، به عنوان رئیس دولت در متزلزل‌ترین زمان ریاست خودش طی 6 سال گذشته بوده. 5 علاوه 1 در برابر خودشون آقای جلیلی رو میبینن که آقای جنگی نماینده فردی هستش که عملا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رنگ باخته. بحث استیضاحش هم حالا مطرح هستش، فقط با بعضی اما اگرها و اینها بالاخره نگهش داشتن در حاکمیت.
مرتبط با همین اظهارات شما، آقای احمدی نژاد در آستانه مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 روز پنجشنبه گفته که ایران در این مذاکرات سر سوزنی از حق خودش کوتاه نخواهد آمد. آیا این میتونه نشانه ای باشه از عملکرد ایران در این مذاکرات؟
آقای احمدی نژاد خودش هم میدونه که رویکرد او به مسائل مذاکرات هسته‌ای هرگز رویکرد واقع گرایانه نبوده، رویکرد ایدئالیستی و آرمان گرایانه بوده. به گمان من، ما نباید برای این دوره از مذاکرات در اظهارات شخصی به نام احمدی نژاد تکیه کنیم به دلیل توضیحاتی که دادم، بلکه ما میبایستی دیگر عواملی که تاثیرگذار هستند در مسئله مذاکرات هسته‌ای، آقای سعید جلیلی مندیت خودش رو از کی گرفته؟ من گمان نمی کنم مندیت خودش رو از آقای احمدی نژاد گرفته باشه به این مذاکره آمده باشه. مندیت خودش رو خلق بفرمایید از فکر رهبری، به هر حال یعنی اون حرف شنوی رو از کسی غیر از احمدی نژاد گرفته.
بر مبنای شرایط فعلی، آیا میشه پیش بینی کرد که طرفین مذاکره در این دور از مذاکرات انعطاف های بیشتری برای رسیدن به توافقات حداقلی از خودشون نشون بدن؟
در طرف 5 به علاوه 1 من دلیلی بر انعطاف ندیدم، بلکه از اظهارات دستگوریستی اونها این برمیاد که تازه شرایط سختری رو مثلا تحمیل بکنن. نمیتون شنیدید که تقاضای بستن فردو رو از ایران داره. اگر قرار بشه کسی انعطافی رو از خودش نشون بده، ناگزیر باید این طرف جمهوری اسلامی باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در شرایطی در مذاکره وارد داره میشه که نه زمین نه زمان نه مذاکره کننده اون قوت مذاکره قبلی رو دارن. علاوه بر اون، شما شرایط داخلی کشور رو در نظر بگیرید، علاوه بر اون شرایط منطقه رو در نظر بگیرید که همه اینها فشار سنگین رو بر گرد جمهوری اسلامی تحمیل کرده.
و اگر این دور از مذاکرات هم مانند مذاکرات یک سال و نیم گذشته به نتیجه نرسیده، با توجه به افزایش فشارهای غرب، شما چه سناریوهایی رو بعد از این مذاکرات محتمل میدونید؟
اگر این دور از مذاکرات شکست بخوره، به این معنی جمهوری اسلامی انعطافی رو از خودش نشان ندهد، گمان من دور شدیدی از فشارهای بعدی بر ایران تحمیل میشه. ظن قوی من این هستش که بحث تحلیل بیمه ناوگان دریایی ایران و چه بسا دیگر ناوگان های هوایی ایران رو هم اضافه بکنن، تحلیل های از این دست شدیدتر بشه و البته تا دورانی که انتخابات ریاست جمهوری رو آقای اوباما به پیش ببره، انواع تحلیل ها نه جنگ. آقای اوباما به جنگ فکر نمی کنی تا پایان کمپین انتخابات.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و مسئله مندیت یا میزان اعتبار، چارچوب اقتدار و قلمرو مسئولیت نمایندگان تهران در گفتگوهای سرنوشت ساز امروز در استانبول. اینجا حمید فاطمی و بازتاب همین گفتگوها در روزنامه‌های انگلیسی زبان.
در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یادداشتی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت، ایران بارها اعلام کرده است که مخالف سلاح هسته‌ای است. علی اکبر صالحی افزوده است مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های همه طرف‌ها را مد نظر قرار دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه خواستار اعتماد سازی طرفین شده و نوشته است مسائل پیچیده‌ای که چند دهه به آن پرداخته نشده در یک شب حل و فصل نمی شود. در مورد نتایج مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 پس از حدود یک سال و نیم توقف، تحلیل های زیادی منتشر شده که عموماً این مذاکرات را بسیار مهم و آخرین بخت برای حل مسئله هسته ایران از راه های دیپلماتیک دانستند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، کشوری که حامی جمهوری اسلامی ایران است، در تحلیلی معتقد است که ایران در این مذاکرات امتیازات کوچکی خواهد داد. خبرگزاری دولتی چین به نقل از تحلیلگران نوشته است فشارهای عظیم اقتصادی بر ایران و کوبیدن بر تبل جنگ توسط اسرائیل و کشورهای غربی احتمالاً ایران را به سوی دادن امتیازات کوچکی سوق خواهد داد تا روزنه مذاکرات آینده و راه تلاش‌های دیپلماتیک بسته نشود. شینهوا می نویسد فشارهای اقتصادی که در اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران وارد می شود بسیار عظیم و اثرات آن در کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم مشهود است. روزنامه نیویورک تایمز نیز نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیزی کرده و نوشته است اوباما و دیگر مقامات آمریکایی بارها در هفته‌های اخیر هشدار دادند که روزنه دیپلماسی دارد بسته می شود. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز، صبر اسرائیل هم رو به انتهاست و رهبران ایران احتمالاً قبول دارند که در صورت شکست مذاکرات خطر عملیات نظامی بیش از همیشه خواهد بود. نیویورک تایمز در مقاله دیگری نوشته است در مذاکرات روز شنبه آمریکا و متحدانش امیدوارند آنقدر پیشرفتی حاصل شود که فوریت عملیات نظامی علیه ایران را کاهش دهد و مانع اقدام نظامی اسرائیل شود و ترتیب دور دوم مذاکرات در آینده نزدیک داده شود. در این میان مایکل مان، سخنگوی اصلی کاترین اشتون، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت اعضای 5 به اضافه 1 انتظار ندارند از این مذاکرات نتیجه نهایی حاصل شود.
Just the first we hope of a series of negotiations, so it's building confidence, getting the atmosphere right.
مایکل مان میگوید امیدواریم این اولین دور از یک سلسله مذاکرات و موجب اعتمادسازی، ایجاد فضای مطلوب و مطرح کردن مسائل باشد و امیدواریم این مذاکرات سرآغاز روندی ادامه دار باشد و به دور دوم و سوم برسیم و واقعا پیشرفت‌هایی حاصل شود. و شانون کایل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، معتقد است که این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی است.
Important because the window for diplomacy is closing now, unfortunately.
شانون کایل میگوید این مذاکرات بسیار مهم است چون روزنه دیپلماسی در حال بسته شدن است. زمان به سرعت می‌گذرد و واقعاً ممکن است این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی باشد. به همین دلیل فکر می‌کنم شاهد تمایل بیشتری به صبر و ادامه روند مذاکرات باشیم. جان لیمبرت عضو بلندپایه پیشین وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور در تهران نیز به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است با توجه به سوابق امر طرفین باید در این مذاکرات به نتایجی اندک قانع باشند و به صبر فراوان مجهز شوند. جان لیمبرت میگوید نشانه‌های موفقیت مذاکرات می‌تواند نشانه‌هایی نامحسوس باشد. جان لیمبرت میگوید موفقیت میتواند توافق بر سر دیداری دوباره باشد. موفقیت میتواند شاید چیزی باشد که اصلا گفته نشود. میتواند در یک فشردن دست باشد. مثلا چیزی که منتظر آن هستم این است که آیا دیدار دو جانبه‌ای میان سرپرست هیئت ایرانی و آمریکایی انجام خواهد شد؟ و روزنامه واشنگتن پست نوشته است در میان اعضای 5+1 در مورد اینکه نهایتاً چه نوع قرارداد هسته‌ای با ایران بسته شود و به چه شرط از فشار تحریم‌ها کاسته شود اتحاد نظر وجود ندارد، اما درباره یک چیز اتحاد نظر وجود دارد و آن جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران است که سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه آن را فاجعه بار می‌خواند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به بررسی شگرد‌های تازه‌ای پرداخته که به نوشته این خبرگزاری جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود به کار گرفته تا مجازات و تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. در این گزارش گفته شده که کشتی‌های نفتکش شرکت ملی نفت ایران فرمان داده شده دستگاه‌های ثبت و ضبط و ردنویس خود را خاموش کنند. موتور خاموش در آمد و شد باشند. این دستگاه ها در واقع نقش جعبه سیاه هواپیما ها را در کشتی ها نیز بازی می کنند تا نشان سم اسبت گم کنند. ترکمان و نعل را وارونه زد. جمشید زند گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دستاندرکاران بازار نفت و منابع خود در شرکت های بین المللی کشتیرانی می نویسد بیشتر تانکرهای نفتی ایران هنگام رفت آمد در دریا دستگاه‌های ردیاب خود را خاموش می‌کنند. تمام تانکرهای نفتی و کشتی‌های باری به دستگاه‌های ردیاب الکترونیکی مجهز هستند که به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی اجازه می‌دهد تانکرها را شناسایی و مسیر آنها را دنبال کنند. بررسی اسناد سیستم ردیابی کشتی‌ها یا AIS نشان می‌دهد که از 25 سوپر تانکر نفتی ایران دستگاه‌های ردیاب تنها 7 کشتی فعال است و از 9 کشتی نفتکش کوچک شرکت ملی نفت ایران هم تنها 2 کشتی ردیاب‌های خود را خاموش نکرده‌اند. به گزارش رویترز، شرکت ملی نفت ایران با استفاده از این شیوه مخفی‌کاری نفت خود را ارزان‌تر از قیمت بازار به مشتریانش می‌فروشد. استفاده ایران از این شیوه مخفی‌کاری سبب شده است ارزیابی میزان صادرات نفت از جزیره خارک که مهمترین بندر بارگیری تانکرهای نفتی است با مشکل روبرو شود. به نوشته رویترز، مشتریان نفت ایران هم با این شیوه مخالفتی ندارند و در برخی مواقع به ایران کمک می‌کنند. گرچه رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که حجم صادرات نفت ایران تغییری نکرده و در همان سطح سال گذشته یعنی 2,200,000 بشکه در روز است، اما کارشناسان و نهادهای معتبر بازار نفت می‌گویند صادرات علنی نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 1,900,000 بشکه در روز کاهش یافته است. ارزیابی دستاندرکاران بازار نفت نیز حاکی از آن است که در ماه جاری میلادی صادرات نفت ایران در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 500,000 بشکه در روز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر به نوشته رویترز، میلیون‌ها بشکه نفت ایران که تا چند هفته پیش در تانکرهای شناور ذخیره شده بودند، ناپدید شده‌اند. معلوم نیست که این مقدار نفت به مکان دیگری منتقل شده و یا ایران تولید نفت را کمتر کرده و از نفت ذخیره استفاده می کند. گفته می شود چین و هند که از بزرگترین مشتریان ایران هستند به خرید نفت ادامه می دهند و تخمین زده می شود که واردات نفت چین از ایران در ماه جاری میلادی به 560,000 بشکه در روز برسد. اکنون به نوشته رویترز، ایران برای جلب مشتری و فروش نفت خود هزینه حمل و نقل و گاهی مخارج بیمه تانکرهای نفتی را هم می‌پردازد و حتی به برخی از مشتریان خود 6 ماه فرصت می‌دهد تا پول نفت خریداری شده را بپردازند.
تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نل را وارونه زد. جمشید زند گزارش می‌داد. روی دریا بمانیم با گزارشی از مانوری دریایی در خلیج فارس. مانور آمریکا و اعراب. مراد ویسی.
پایگاه شیخ عیسی مقر ناوگان 5 نیروی دریایی امریکا در بحرین این روزها میزبان مانوری دریایی و هوایی است. مانوری که روزنامه کویتی الوطن اعلام کرده در آن 200 جنگنده بمب افکن از امریکا و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس عملیات فرضی بازگشایی تنگه هرمز را تمرین می کنند. گفته می شود فراهم کردن مقدمات برگزاری این مانور بیش از 1 سال زمان برده است. مانور درست روزی شروع شد که نیروی دریایی امریکا تایید کرد ناو هواپیمابر انترپرایز به عنوان دومین ناو هواپیمابر امریکا برای همراهی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه مستقر شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در رادیو فردا، استقرار ناو هواپیمابر انترپرایز در منطقه را چنین تحلیل می کند.
اونگونه که در یابان مارک فاکس فرمانده ناوگان پنجم گفته که ما ناو هواپیمابر انترپرایز به خلیج فارس اومده و در آبهای اطراف خلیج فارس برای حمایت از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مبارزه با دزدان دریایی در سواحل و آبهای سومالی. ولی به نظر من اعزام 2 ناو هواپیمابر در این برهه زمانی خاص نوعی قدرت نمایی است و در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که معمولا قدرت‌های عمده از آن در گذشته استفاده کردند و آمریکا هم حالا استفاده می‌کند.
از سوی دیگر همزمان با مانور مشترک آمریکا و کشورهای عربی در خلیج فارس، فرمانده نیروی زمینی ایران نیز اعلام کرده سپاه پاسداران و ارتش برای برگزاری یک مانور مشترک در جنوب ایران آماده می‌شوند. حسین آریان از این مانور ارتش و سپاه می‌گوید:
این رزمایش مشترک اونگونه که سرتیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته در سطح لشکر برگزار میشه. البته همینجا بگم که استعداد لشکر در ارتش حدود 10,000 نفره و در سطح سپاه حدود 3,000 نفره، یعنی در حد تیپ ارتشه. گرچه سپاه در قالب طرحی موسوم به دفاع موزاییکی عمل میکنه و بیشتر توجه سپاه به تأمین امنیت داخلیه، ولی با توجه به این منطقی که رزمایش اجرا خواهد شد که به احتمال قوی در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان خواهد بود، اهداف سپاه و ارتش خیلی به هم نزدیکه و اجرای این رزمایش مشترک در واقع میتونه بین یکانهای ارتش و سپاه یه هماهنگی بهتری ایجاد بکنه برای اجرای عملیات و تأمین امنیت داخلی. در این حال اجرای این گونه رزمایش ها میتونه سیستم فرماندهی، کنترل، مخابرات و اطلاعات ارتش و سپاه رو بهتر بکنه.
از سوی دیگر همزمان با برگزاری مانور دریایی مشترک امریکا و کشورهای عربی، شبکه تلویزیونی العربیه خبر از سفر امیر سلمان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان به واشنگتن داده است.
بدأت زيارته وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز لواشنطن. الأمير سلمان التقى في مقر وزارة الدفاع الأمريكية نظيره ليون بانيتا.
شبکه العربیه گزارش داد امیر سلمان در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا با لئون پانتا همتای آمریکایی خود دیدار و مذاکره کرده است. این گزارش حاکی است که وزیر دفاع عربستان قرار است در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ملاقات کند. عربستان سعودی در اواخر سال گذشته میلادی 80 فروند جنگنده بمب افکن F-15 از آمریکا دریافت کرد. همچنین هواپیماها و خلبانهای جنگی عربستان نیز در سال گذشته در 2 مانور مشترک با نیروی هوایی آمریکا در نوادا و کالیفرنیا شرکت کردند. و نهایت اینکه همزمان با این تحولات نظامی در خلیج فارس و نیز سفر وزیر دفاع عربستان به امریکا، قرار است در روزهای آتی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول و بر سر پرونده هسته ای ایران برگزار شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب نخستین روز هفته در ایران. مراد ویسی با ماست. سرخط تازه ترین خبرها اینجاست.
سلام مجدد بر شما. مذاکرات معاونین سعید جلیلی و کاترین اشتون در استانبول و پیش از شروع مذاکرات رسمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 شروع شد. معاون وزیر خارجه روسیه و معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه درباره پرونده هسته ایران مذاکره کردند. در آستانه مذاکرات ایران و غرب در استانبول، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تضمین‌های احتمالی به ایران در نظر گرفته خواهد شد. ارتش سودان می‌گوید آماده تصرف یک شهر نفتی است که از سوی نیروهای کشور تازه تأسیس سودان جنوبی اشغال شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه با پادشاه عربستان در شمال ریاض دیدار کرد. وکیل خانواده اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده می‌گوید همسران و فرزندان وی از خاک پاکستان اخراج می‌شوند. ضیاء نبوی از دانشجویان بازداشت شده در ایران در نامه به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته بازجویان وی را به دفعات مورد ضرب و شتم قرار دادند. در گینه بیساو نظامیان کارلوس گومز نخست وزیر را پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کردند. شورای امنیت سازمان ملل با ابراز تأسف از پرتاب موشک ماهواره بر توسط کره شمالی این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته است.
مراد ویسی. همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در ایران، دولت محمود احمدی نژاد با افزایش 17% قیمت روغن نباتی هم موافقت کرده است. قیمت‌ها را در ایران پی در پی چرب‌تر می‌کنند، تا جایی که صدای مراجع تقلید شیعیان هم در آمده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
برنج در شمال ایران کیلویی 4000 تومان و در تهران 4500 تومان. تخم مرغ شانه‌ای 6000 تومان. اینها آخرین خبرها از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران هستند. در این زمینه سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است محصولات لبنی 15% گران شده است و در 10 روز گذشته کره اصلا در بازار توزیع نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت اسقری رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن شبکه توزیع و واسطه ها را مسئول گرانی دانسته است. جمیل علیزاده شابق دبیر انجمن برنج ایران نیز به مهر گفته است عدم تولید برنج جدید، دلالان و سوداگران برنج، گران شدن هزینه سوخت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از عوامل گرانی هستند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، تولید کنندگان فراورده های لبنی افزایش هزینه تمام شده و مقرون به صرفه نبودن تولید، کمبود شیر خام، نوسان اخیر نرخ ارز و مشکلات واردات را عامل اصلی کمبود و گرانی شیر و لبنیات قلمداد کردند. بر اساس این گزارش، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تمام کارشناسانی که قدرت اجرایی دولت در فاز اول را تحسین می کردند، اکنون دولت را از اجرای فاز دوم برحذر می دارند. در همین خصوص، می توان به انتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس در حدود 10 روز پیش اشاره کرد. او گفت اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. اما این انتقاد از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نماند و او روز پنجشنبه در جریان سفر خود به استان هرمزگان بدون اشاره به گرانی های اخیر گفت ما گفتیم هر ایرانی می تواند 70 تا 80 هزار تومان در ماه دریافت کند، اما این گفته به مذاق برخی ها خوش نیامد و سعی کردند با سنگ اندازی جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را بگیرند. اما انتقادها در داخل حکومت محدود به علی لاریجانی نیست. غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره گرانی‌های اخیر خواستار توضیح کامل مسئولان اقتصادی کشور شده است. در این حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، با اشاره به ارائه آمار تورم 21% از سوی مراجع دولتی گفت شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز به دولت توصیه کرد جلوی تورم و مشکلات اقتصادی را بگیرد و افزود گرانی با هیچ کس شوخی ندارد. با این همه به نوشته روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران باز هم باید در انتظار افزایش قیمت بود. برای مثال روزنامه قدس نوشت در صورتی که نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی افزایش یابد، قیمت بلیت پروازهای خارجی بین 250 تا 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین روزنامه جهان صنعت از احتمال افزایش قیمت بلیت مترو تهران خبر داده است.
مهروز کارونی در پی درگذشت و خاک سپاری فریدون پور رضا، خواننده و گردآورنده ترانه ها و آواهای موسیقی استان سرسبز گیلان، فرزند این استاد فردین پور رضا که در آلمان در شاهراه موسیقی جاز گام برمی‌دارد، در گفتگویی با همکارمان شهرام امیریان از ویژگی های هنری پدر یاد کرده است.
میدان پرندره میاره یاندره کشکی بودنره بیشید خبر بدید اون زمانره چاره بول بنی فدی یاره گمهره بلید بول بنی بحاره بحار جو خلقی داره نهی کابل کودش سلدره بجاره.
آقای فردین پوررضا، هنرمند ساکن آلمان، در آغاز لطفاً از ویژگی‌های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع‌آوری کارهای فولکلوریک بوده، یعنی کارهایی که کسی به سراغش نمی‌رفت و از اونجایی که ایشون در دوران نوجوانیشون سیلی‌های زیادی از روزگار خورده بودن، صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشسته بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور، و پدرم هم این کارو کرد و سعی می‌کرد دقیقاً با لهجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری، یک خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد می‌کردم، می‌گفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه. منتهایشون مخالف این مسئله بودن، می‌گفتن کار فولک چون درخواسته از مردمی که آگاهی موسیقیایی ندارن و از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه های فولکلوریک خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن و در کنارش مسئله موسیقی ملی، کاری که زحمت زیادی در این رابطه کشید. ایشون نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو نزد ایشون یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه ها و گوشه ها رو یاد گرفتن.
آقای فردین پور رضا، پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پور رضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب المثل ها در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده‌های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره، یعنی ضبطی کارهای ایشون باید بالای 270 تا باشه حداقل.
و این کتاب آقای فردین پوررضا چاپ نشده تا به حال؟ بله،
یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حضم مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقا در روی کتاب با مقدمی از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد، و مصداق این کلمه را به چشم خود دید. اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است.
نازم نازی می امر باری که مار درسی امن بیاری میار قدر چون شدارا بود عروسی خدا شلد نبارا میار قدر چون شدارا
شیفت‌های متفاوت کاری و هر نوع اختلال در خواب خطر ابتلا به دیابت یا بیماری قند و چاقی را افزایش می‌دهد. این نتیجه پژوهشی است که دانشمندان مدت‌هاست روی آن کار می‌کردند ولی تا امروز به نتیجه قطعی درباره تأثیر این تغییرات بر سوخت و ساز بدن نرسیده بودند. گزارشی در همین زمینه به شرط آنکه خوابتان نبرد. البته آزادی عصبی گزارش می‌دهد کیست که بخواهد بخوابد.
مدت پیش 21 مرد و زن به دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا دعوت شدند تا در تحقیقی شرکت کنند که مشخص شود در چه شرایطی خواب آنها به هم می‌ریزد. در طول 5 هفته محققان میزان خواب، غذا و تمرینات ورزشی آنها را از نزدیک بررسی کردند. بعد از خواب کافی در دوره اولیه که این افراد هر شب به مدت 10 ساعت می‌خوابیدند، تیم محققان تلاش کردند بخشی از میزان خواب آنها را تغییر داده و شرایط را برای آنها متفاوت کنند. از این افراد خواسته شد که روز بعد 4 ساعت دیرتر بیدار شوند. با این روش شرایط مسافرانی بررسی شد که در پروازهای طولانی مدت از مسیر طولانی شرق به غرب یا برعکس تغییر ساعت منطقه‌ای را تجربه می‌کنند. با این روش افراد در دست مطالعه روزها می‌خوابیدند و شب‌ها بیدار بودند. درست مثل شرایطی که افراد شاغل در شیفت شب تجربه می‌کنند، ساعت درونی این افراد تغییر کرد و آنها مجبور شدند خود را با شرایط تازه وفق دهند. نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت سوخت و ساز بدن این داوطلبان بعد از 5 هفته 8% پایین تر از حدی بود که آنها وارد این آزمایش شده بودند. محققان متوجه شدند که بدن این افراد با همین میزان سوخت و ساز در عرض 1 سال می تواند به 4.5 کیلوگرم اضافه وزن برسد. این شرایط از دید محققان می تواند نشان دهنده وضعیت کسانی باشد که در شیفت شب کار می کنند و نسبت به افرادی که در طول روز کار می کنند احتمال چاقی بیشتری دارند. این چاقی می تواند درصد ابتلای آنها به انواع دیابت را هم افزایش دهد در کنار بیماری های قلبی. اما دانشمندان موضوع جالب دیگری را هم مطابق با این وضعیت به دست آوردند. تغییر ساعت درونی افراد به خاطر بیدار ماندن در طول شب همراه با کاهش میزان خواب آنها در طول روز بر سطح انسولین آنها هم مؤثر بود. بعد از 3 هفته بررسی این شرایط در آزمایشگاه، بدن داوطلبان میزان انسولین کمتری در واکنش به وعده های غذایی تولید می کرد. با انسولین کمتر برای شکستن گلوکوز یا قند بدن شرایط مستعدتر می شود که فرد اوضاع و احوال پیش از دیابت را تجربه کند. در مورد این افراد داوطلب اما اوضاع به گونه ای شد که بعد از گذشت 9 روز که این آزمایش به پایان رسید آنها به شرایط عادی روزمره خود بازگشتند و سطح قند خون آنها هم به شکل عادی برگشت. محققان در پایان این تحقیق اعلام کردند که مطالعات مختلف بارها ثابت کرده کار در شب سلامت افراد را به خطر می اندازد. آنها همچنین تاکید کردند این شرایط در پرواز زدگی هم صادق است، حالتی که در آن تنظیم خواب فرد پس از پروازی طولانی و به علت اختلاف ساعت مبدأ با مقصد به هم می ریزد. خلبانها و خدمه پرواز به شکل معمول از این شرایط رنج می برند. به گفته این محققان اگر شما به اندازه کافی نمیخوابید کار ساده ای نیست که انرژی کافی برای ورزش پیدا کنید یا حوصله و شرایط انتخاب غذای متنوع داشته باشید. برای همین باید کیفیت خواب خود در کنار ورزش و غذای مناسب هم توجه کنید.
آزاده اسدی درباره خواب و بیخوابی بیدار باش میداد. و در روزی که درست 147 سال پیش 5 روز پس از جنگ‌های داخلی آمریکا، ابراهام لینکلن یا به قول خودمانی ابراهام لینکلن رئیس جمهوری آمریکا را در تماشاخانه‌ای به گلوله بستند و کشتند، در روزی که درست 100 سال پیش کشتی تایتانیک، کشتی معروف به غرق ناشدنی، به کوه یخ خورد تا غرق شود و ده‌ها قربانی بگیرد، در روزی که 143 سال پیش جانورشناس آلمانی، یکی از جانورشناسان نامدار آلمانی، ثابت کرد که اسب را نخستین بار ایرانیان رام و دستاموز بشر کردند، اسب مجله نیم شب را به استبل می‌بریم. علیرضا طاهری از زین فرو می آید.